جلالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
رئیس جمهور در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت: جاهلیت مدرن امروزی تداوم جاهلیت قدیمه که با ابزار رسانه، پول و فناوری در صدد اشاعه بی‌فرهنگی در جامعه بشری است.
مصلی تهران عصر امروز میزبان اجتماع بزرگ اربعین ها
و طراحی دستگاه کنترل هوشمند تغذیه و آبیاری کشت هیدروپونیک به همت پژوهشگران یک مجموعه دانشکنگان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، ظهر بخیر. بنده بهروز بینشیان به اتفاق همکارم خانم آل جعفر خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
رئیس جمهور گفته جاهلیت مدرن امروزی تداوم جاهلیت قدیمه که با ابزار رسانه، پول و فناوری در صدد اشاعه بی‌فرهنگی در جامعه بشری است. آقای رئیسی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام اضافه کرده:
بهترین اخلاق را به عنوان شاخص تمدن در جهان معرفی کنه و اگر میخواهد کشوری را متمدن معرفی کنه با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی میکنه، همجنسبازی. این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم. امروز بشریت چه کند؟ جاهلیت مدرن مجهز شده به سلاح، به رسانه، به علم و فناوری، اما میدانیم تداوم و امتداد مکتب حسین ابن علی مکاتب بسیاری است، مکتب امام رضوان الله تعالی علیه، مکتب رهبری معظم انقلاب، مکتب شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، مکتب آقای المهندس و این مکاتب که در امتداد مکتب عاشورای حسینی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارزش خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلاتشون گفت مردم ایران اسلامی مستحق خدمت بی‌منت هستند. نظام مسائل و مشکلات موجود نباید کوچکترین خدشه‌ای رو در روند خدمت رسانی قضایی و حقوقی ما به مردم ایجاد کنه. آقای محسن یجایی در سفر امروز خود به استان گزد در دیدار با قضات و کارکنان قضایی این استان ضمن اشاره به سخت‌کوشی، انقلابی‌گری، ولایت‌مداری و هنرمندی مردمان استان گزد گفته مردمان استان گزد به پیشگامی در خدمت رسانی به مردم ایران در مقاطع مختلف زمانی شهرند. رئیس دستگاه قضا گفته هیئت قضایی اعزامی به استان گزد مسائل مرتبط با قضات و کارکنان قضایی استان را احصا کرده و برای رفع این مسائل در جلسه بعد از ظهر امروز اتخاذ تصمیم خواهد شد. رئیس مجلس هم امروز در سفر به استان بوشهر از اسکله سیادی اصلویه بازدید کرد و در جریان وضع عمرانی این اسکله قرار گرفت. آقای قالیباف همچنین به صورت حضوری با مردم، سیادان و لنجداران این منطقه گفتگو کرد.
ارز اربعین در بانک ها هم فروخته میشه. مدیر عامل بازار متشکل ارزی گفته حدود 900 شعبه بانک و صرافی در شهرهای مختلف برای تامین ارز اربعین در نظر گرفته شده که اطلاعاتشون در سایت بازار متشکل ارزی به آدرس ice.ir موجود هست. آقای هامونی به زائران توصیه کرده به علت خلوت بودن شعب بانک ها مردم برای دریافت ارز اربعین به شعب منتخب بانک ها مراجعه بکنند. مدیرعامل بازار متشکل ارزی همینطور گفته در تأمین دلار هیچ مشکلی وجود نداره و زوار میتونن از شعب بانک‌های منتخب و صرافی‌ها دلار تهیه و در عراق به دینار تبدیل بکنن. آقای هامونی این رو هم گفته که ریال ایران هم در عراق مورد پذیرشه.
مصالحه تهران عصر امروز میزبان اجتماع بزرگ اربعینی هاست. ستاد اربعین و شهرداری پایتخت متولیان برگزاری این مراسم از علاقمندان دعوت کرده اند ساعت 17:30 در صحنه اصلی مصلا حضور داشته باشند. آقای اعتمادیان، معاون فرهنگی مصلای امام خمینی:
بدرقه زائران و خادمان اربعین حسینی روز پنجشنبه از ساعت 17:30 تا 20 در صحنه اصلی برگزار میشه. شامل سخنرانی، اجرای سرود، مراسم ویژه بدرقه خادمان و بخش‌های مختلفی است که با محوریت دستگاه‌های متولی و دستندرکار در ستاد اربعین و به ویژه ستاد اربعین شهرداری تهران برگزار میشه. امسال اولین سالی هست که در مصلا چنین مراسمی رو داریم و این برنامه اولین برنامه مستقر در صحنه اصلی به جز نمازهای عید فطر هست.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری اعلام کرد برای رفع چالش‌های زیست محیطی 20 طرح با ظرفیت‌های استانی در حال اجرا دارد. این طرح‌ها در حوزه‌های چون بیوتکنولوژی محیط زیست، تصفیه فاضلاب، بیولاستیک، بیوکمپوست، اسیتیومیک، کشت علوفه شورپسند و پرورش ماهی با ذهاب دنبال میشه. بر این اساس با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای استانی، مشکلات زیست محیطی پراکنده در هر منطقه و اقلیم حل میشه.
شبکه‌های مختلف سیما مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی را برای آخرین هفته تدارک دیدند. در این میان فیلم‌های قهرمان، مرد شکست ناپذیر و سرباز چرین برای نخستین بار از سیما پخش می‌شوند.
فیلم سینمایی قهرمان محصول 2020 ایتالیا ساعت 13:30 از شبکه 5 پخش می شود. این فیلم قصه زندگی یک فوتبالیست و تلاش های او برای رسیدن به موفقیت است. پویانمایی سینمایی ماشین ها هم ساعت 14 از شبکه کودک پخش می شه. این پویانمایی رقابت میان چند ماشین برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات را نشان می دهد. فیلم رزمی مرد شکست ناپذیر محصول 2021 چین جمعه ساعت 14:30 از شبکه 3 پخش می شود. داستان این فیلم در مدرسه شاولین و مبارزات کنفو کاران می گذرد. فیلم جنگی سرباز شیرین محصول 2021 روسیه هم ساعت 16 جمعه از شبکه 1 پخش می شود. داستان این فیلم هم مربوط به دوران جنگ جهانی دوم است.
ما در این جهاد تنها هستیم.
فیلم سینمایی دلیران تنگستان به کارگردانی همایون شهنواز ساعت 18 از شبکه 2 نمایش در میاد. این فیلم تاریخی قیام مردم جنوب ایران به رهبری رئیس علی دلواری علیه متجاوزان انگلیسی رو روایت میکنه. درام اجتماعی مسیر ایرلندی ساعت 20:30 جمعه از شبکه 4 روی آنتن می رود. این فیلم روایتی از تلاش شخصیت اصلی قصه برای کشف علت مرگ دوستش است. فیلم سینمایی پاپیون هم ساعت 21 از شبکه نمایش پخش میشه. این فیلم روایتی از دوران محکومیت طولانی یک زندانی و تلاش او برای رفع اتهاماتش است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت مجدد انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز کنکور سراسری امسال که موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته نشدند فراهم شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور 1401 که در زمان مقرر یعنی 17 تا 24 مرداد موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خودشون نشدن میتونن از 15 تا 17 شهریور با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان انتخاب رشته کنن.
پژوهشگران یک مجموعه دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف دستگاه کنترل هوشمند تغذیه و آبیاری کشت هیدروپونیک رو طراحی کردن. با بهره‌گیری از این روش تا 70% در میزان آبیاری صرفه‌جویی میشه.
هیدروپونیک یا آبکشت روش تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و سم در محیط گلخانه است. در این روش بهره‌وری حداقل 50% بیشتر و مدت زمان رشد گیاه 30% کوتاه‌تر می‌شود. یک شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه شریف دستگاه کنترل هوشمند تغذیه و آبیاری کشت هیدروپونیک طراحی کرده است. ایمان نیک‌فرجام مدیر عامل:
پارامترهای مورد نیاز گیاه توی این کشت حتما باید به صورت دقیق کنترل بشن. حالا هم از پارامترهای اقلیمی و هم در واقع پارامترهای غذایی. دستگاه ما محلول‌های در غذایی مورد نیاز گیاه رو به نسبت‌های خیلی دقیق ترکیب می‌کنه و می‌سازه.
طراحی ماژولار یا چندگانه ورودی مواد غذایی از 2 تا 14 مخزن را امکان پذیر کرده است. جواد سفربیگی مدیر فنی:
گلخانه ایران عموماً زیر 1 هکتارن که این دستگاه برای اون متراژ بهینه‌سازی شده. مکانیزم کار این دستگاه اینطوریه که این دودینگ پمپا شروع می‌کنن بر اساس الگوریتمی که بهشون داده شده، یه مقدار رو محاسبه می‌کنن با دقت خیلی بالا، کود رو با استفاده از اون الگوریتم به ایسی و پهاشی که بهشون داده شده میرسونن. خب مزیت این مکانیزم نسبت به بقیه اینه که دقتش فوق‌العاده بالاست. مکانیزمی در حال حاضر وجود نداره که بتونه به این دقت اندیم کنه تو نمونه‌های داخلی.
ایمان نیک فرجام مدیر عامل:
فناوری اینترنت اشیایی که خب ما تو این دستگاه استفاده کردیم باعث شده که هم در واقع بحث کنترل از راه دور رو راحت بتونن داشته باشن، که خب برای گلخونه‌ها که معمولاً خارج از شهر خیلی ایداله، و همچنین میتونن با توجه به سرورهایی که ما داریم میتونن دیتاهای مربوط به کشتشون، دما، رطوبت، پارامترهای تغذیه‌ای رو به صورت بلند مدت روی سرور ما داشته باشن و بر اساس اینا بتونن تحلیل کنن.
مقرون به صرفه برای خریداران داخلی: محمد مهدی مهدوی مدیر بازاریابی:
این دستگاه حداقل 1/5 نمونه‌های جی قیمت داره و طیف وسیعی از گلخونه ها، از گلخونه های چند صد متری که به صورت طبقاتی و عمودی کش میشن تا گلخونه های چند هزار متری رو میتونه پوشش بده.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدرن ترین کارخانه طبقاتی منطقه جنوب غرب آسیا در جنوب غرب تهران به بهره برداری رسیده. این کارخانه بعد از بازدید رئیس جمهور و رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرده. این کارخانه بعد از 3 سال همکنون با 1/5 ظرفیت فعاله.
شهرک صنعتی صفادش در جنوب غرب تهران. رضایی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع لبنی در شهرک صنعتی صفادشت:
احداث اولین، بزرگترین و مدرن‌ترین کارخانه طبقاتی در خاورمیانه با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر 1500 میلیارد تومان.
کارخانه‌ای که از 3 سال پیش آماده بهره برداری بود اما به علت مشکل سرمایه در گردش و موانع بانکی خاک می‌خورد. رضایی رئیس هیئت مدیره:
اخذ مجوزات، دستگاه‌های زیرربط از جمله محیط زیست، قضا، دارو، وزارت سمت، وزارت جهاد، بانک‌ها، شرکت شهرک‌ها، همه اینها نهادها و سازمان‌هایی هستند که یک واحد تولید کننده مستقیم با اینها در ارتباط است و بعضاً برای اخذ دریافت مجوز ممکنه بارها از این اداره به اون اداره و گاهن حتی از نظر زمانی هم 1 ماه به طول بیانجامه.
این مشکلات ادامه داشت تا اینکه رئیس جمهوری 3 اردیبهشت امسال در بازدید از این کارخانه دستور رفع فوری موانع را صادر کرد.
کار به این عظمت انجام شده، بخواد بند مثلا 120 میلیارد باشه نبود این تو باشه.
رضایی رئیس هیئت مدیره:
120 میلیارد تومان ما تحصیلات گرفته بودیم به عنوان سرمایه ثابت و مصوب هم شد که مبلغ 200 میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش جهت راه اندازی و دستیابی به اون برنامه‌ریزی ان شاء الله به ما تزریق بشه.
و بالاخره جمعه گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. این کارخانه همکنون با 1/5 ظرفیت و اشتغال زایی 370 نفر فعالیت میکنه.
فعلا خدا رو شکر خیلی خوب شده. این چند
بیمه و حقوق و
خدای از لحاظ حقوق با وجود مشکلاتی که مجموعه داشتن این چند وقت، ولی سعی کردن ما رو ساپورت کنن.
من تازه اومدم، خب هنوز شرکت تازه رو افتاده، شرکتم نوپا هستش، ولی خب چیزی که ما شدیم عالیه.
رضایی رئیس هیئت مدیره:
خانواده بزرگ دوماس، چشماندازی که در نظر گرفتیم تقریبا 1200 نفر اشتغال زایی ثابت و 3000 نفر اشتغال زایی به طور غیر مستقیم.
این کارخانه با ظرفیت دریافت روزانه 600 تن شیر خام توانایی تولید 150 محصول لبنی رو در روز داره. سید مصطفی تهرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
قرص انسولین جایگزین درمانهای تزریقی میشه. محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا قرص خوراکی انسولین ساختن که میتونه دارو رو به طور مستقیم به کبد برسونه. این شیوه که میتونه کمک زیادی به بیماران دیابتی کنه همکنون روی موشها آزمایش شده و با موفقیت تونسته دارو رو به طور مستقیم به کبد برسونه. این محققان در تلاش برای تولید قرص انسولین خوراکی برای انسان هستند تا اونو جایگزین تزریق دوزهای روزانه انسولین کنند.
محققان ماشین ظرفشویی جدیدی رو طراحی کردند که بدون نیاز به مواد شوینده یک ظرف رو در 25 ثانیه با بخار فوق گرم تمیز میکنه. این دما بسیار بالاتر از نقطه تبخیره و میتونه 99% باکتری های موجود در یک بشقاب رو از بین ببره. محققان دانشگاه های فنی دورتموند و مونیخ آلمان میگن که استفاده از بخار فوق گرم روشی برای کاهش مصرف آب و زمان در شستن ظروف بدون استفاده از مواد شوینده شیمیایی است. اونها ادعا میکنن که ماشین ظرفشویی بخار فوق گرم میتونه راه حل موثرتر و سازگارتری برای حفاظت از محیط زیست ارائه بده.
خبر ورزشی.
با حالا خبرهای ورزشی و آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در دیدار پایانی رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در منامه بحرین، تیم نوجوانان ایران 26-22 نتیجه را به کره جنوبی واگذار و عنوان نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. عربستان هم بر سکوی سوم ایستاد. نوجوانان ایران پیش از این جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2023 کرواسی را کسب کرده بودند. همچنین صابر حیدری و امیر محمد پور قاسمی در تیم منتخب آسیا قرار گرفتند. در مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان در مجارستان، الناز شفیعیان در 200 متر کایک یک نفره و محمد نبی رضایی در 1000 متر کانوی یک نفره در رده نخست قرار گرفتند و راهی فینال A شدند. فینال این مواد صبح فردا برگزار میشه. جام جهانی 2022 قطر نخستین بار در ایران به نمایش در میاد. در مراسمی که دقایقی دیگر با حضور اعضای سابق تیم‌های ملی، پیشکسوتان و بزرگان فوتبال در برج میلاد تهران برگزار میشه، نخستین بار از کاپ جام جهانی رونمایی خواهد شد. ایران در جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز همگروس و در نخستین بازی 3 آبان به مصاف تیم ملی انگلیس میره. در مراسمی در تهران مدال طلای المپیک لندن با تأخیری 10 ساله به کمیل قاسمی، مدال‌پوش سابق کشتی آزاد ایران اهدا شد. کمیل قاسمی در این مراسم گفت: از همه عزیزانی که در این مسیر کمک کردن تشکر میکنم. من وقتی مردم را در کوچه و خیابان میدیدم بیشتر از من پیگیر بودن. امیدوارم خوشحال شده باشن. پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ آرتور تایمازوف ازبکستانی و مونزمان شوئیلی گرجستانی، نفرات اول و دوم وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک 2012 لندن و تایید اتحادیه جهانی کشتی، مدال طلا به کمیل قاسمی، کشتیگیر شایسته کشورمان تعلق گرفت. در ادامه بازی‌های هفته 4 لیگ برتر فوتبال کشور، دیشب تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 2 صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد و با 8 امتیاز در صدر جدول ایستاد. فولاد خوزستان در نقش جهان اصفهان دست به کار بزرگی زد و با 1 دیر هنگام صفهان را شکست داد و به علت تفاضل گل کمتر در مقایسه با پرسپولیس در مکان دوم جدول جای گرفت. و بازی تراکتور برابر تیم هوادار تهران در تبریز و مصر رفسنجان مقابل آلمان را در رفسنجان به تساوی 0-0 انجامید. و تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان دیشب در دیدار حساس برای سرگروهی در اسلوونی مقابل تیم ملی هلند 3-1 نتیجه را واگذار کرد تا به عنوان تیم دوم گروه 6 در مرحله کشف نهایی با تیم ملی برزیل دیدار کنه. برنده این دیدار در 1/4 به مسافه تیم پیروز دیدار صربستان و آرژانتین میره. ملی پوشان والیبال ایران ظهر امروز راهی لهستان میشن. این بود چند خبر ورزشی.
متشکرم آقای طاهری. بزرگترین نیروگاه بادی جهان در دریای شمال در 90 کیلومتری سواحل انگلیس راه اندازی شد. این نیروگاه قادر برق مورد نیاز 1,300,000 خانه رو تأمین کنه. بحران جاری انرژی در جهان جستجو برای یافتن جایگزینی برای نیروگاه های گازسوز رو تشدید کرده.
خب همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری از آن مغرب به افق تهران. امروز 19:51 است. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعات رو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شیش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوید.
تو همین جا نوار گذاشتم از او پیر ساحل نشین تا یه روزی خبر سی دلمو بیار قرار از اینجا که هستی که بسش کنم و به دریا قراره به جای سواری یه قایق بیارم دم خونتون با گلو رو سری اناری با یه کالمه مرغ دریایی خوشنوای جنوبی نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی عشق جونی یه هوی وقت رفتن ببینی به چا خورده میرن زنا تو کلای از نمیرن و میپیچه بانگه نیم بونه تو دل که یارم آوردن رو دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاشوی قصدش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و می تازه موجی و می دونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
گردشگری گرامی، قبل از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع، اطراف محل را از خار و خاشاک و برگ‌های خشک پاک کنیم. ایمن آتش برپا کنیم. همیار طبیعت باشیم. شبکه رادیویی جوان.